با نام خداوند بخشنده مهربان شروع می‌کنیم نخستین جلسه نخستین نشست در این نخستین نشست. البته من ابتدا باید سپاسگزاری بکنم به سهم خودم از تمام دست‌اندرکاران این نشست بسیار مهم که ماهاست برای اون داره زحمت کشیده میشه. در پژوهشگاه چندین پیش نشست در چند ماه اخیر براش برگزار شده که همه اونها البته در دسترس هست، همه ضبط شده و تمام نشست‌های علمی و مهمی بوده. زحمات آقای دکتر محمد نژاد دبیر علمی این نشست رو باید ازش واقعا قدردانی بکنیم. صدا کمه؟ روشنه؟ کلن آره ببخشید، من هر کاری میکنم دیگه از این بالاتر نمیره.
صداش بلندتر نمیشه؟
اینو اسپیکراش هم چون همینجوری داره صداش کمتر.
عذرخواهی میکنم. بله آی دکتر محمد نژاد، شما در ابتدای جلسه صحبتی دارید؟
نه
یا ما
نه خواهش کنم، من فقط
مدید من سلام عرض میکنم حضور استادان ارجمند و همکاران گرامی که تشریف آوردن. من سلام عرض میکنم خدمت استادان ارجمند، همکاران گرامی و حاضران در جلسه. از آقای دکتر بهرامی هم بسیار بسیار سپاسگزارم که دعوت ما را پذیرفتن، منت گذاشتن، تشریف آوردن که این سخنرانی رو اینجا انجام بدن. همچنین از آقای دکتر شهرام جلیلیان که لطف کردن، از دانشگاه شهید چمران اهواز. علارغم من میدونم علارغم فرصت کمی که داشتن، این لطف رو به پژوهشگاه و ما داشتن که در این همایش شرکت بکنن. خانم دکتر گشتاس هم خب ما هم در پیش نشست‌هامون زحمتشون رو زیاد کرده بودیم، هم در مقام دبیر علمی هم در مقام سخنران، باز هم لطف کردن به ما کمک کردن در این پیش نشست و دبیری این نشست رو پذیرفتن. سپاسگزارم. من عرض دیگه‌ای ندارم، بازم متشکرم.
مجددا از شما تشکر می‌کنیم آقای دکتر و از تیم علمیتون به خاطر زحماتی که برای این هم پیش نشست هایی که پیش از این برگزار شده و هم نشست اصلی تشکر میکنیم و از خانم دکتر آمنه بختیاری هم به سهم خودم تشکر میکنم، از تمام همکاران ایشون که در واقع در بخش اجرایی این همایش ها بسیار تلاش کردن. در این نشست ما میزبان سه استاد بزرگوار هستیم. نخست آقای دکتر شهرام جلیلیان که از دانشگاه شهید چمران اهواز با ما همراه هستند به صورت آنلاین، آقای دکتر اسکر بهرامی و آقای دکتر سیروس نصرالله زاده. آقای دکتر شهرام جلیلیان نخستین سخنران ما هستند. ایشون البته معرف حضور همه اساتید و همه حضار هستند، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز هستند و کارهای استاد رشته تاریخ هستن، کارهای متعدد در حوزه تاریخ ایران باستان انجام دادن به ویژه تاریخ ساسانیان و تاریخ جندی شاپور و غیره. دوستان رشته زبانهای باستانی با ایشون به دلیل دو تا کاری که در حوزه زبانهای باستانی کردن، یعنی گزارش شطرنج و شهرستانهای ایران، بیشتر آشنا هستن. یکی از کارهایی که ایشون کردن در واقع پژوهش مجدد روی نامه تمسر هست، یکی از در واقع کتاب‌های مهمی که در از ایران باستان باقی مونده. ایشون در واقع پژوهش مجددی روی این کتاب انجام دادن. میدونیم که از این متن نسخه پهلویش باقی نمونده و نسخه عربی هم که ابن مقفع ترجمه کرده بود اون هم باقی نمونده، ولی نسخه فارسیش از ابن اسفندیار هست و به هر حال از آثار مهم دوره ساسانی است. من بیشتر از این مصده نمیشم و از آقای دکتر جلیلیان خواهش میکنم که با صحبت ارزشمند خودشون با عنوان خودآگاهی ایرانی در نامه تنسر به گشنسب در خدمتشون باشیم. آقای دکتر جلیلیان، من درود و احترام عرض میکنم خدمت شما و خوش آمد میگم، سپاسگزاری میکنم که دعوت پژوهشگاه علوم انسانی رو پذیرفتید و در این نشست حضور پیدا کردید. ما در خدمتتون هستیم. آیا پاورپوینت هم دارن ایشون؟ اگه چیز باشه میاد بالا.
یه اصلا اینجا هست نیست ها؟
خانم
دکتر، صدای بنده رو داریم؟ بله آقای دکتر، الان صدای شما رو داریم.
خواهش میکنم. نوبت من هست صحبت کنم خانم دکتر،
ببخشید. بله آقای دکتر، من حالا فکر کنم شما جدید، یعنی تازه اضافه شدین به
سخنان ارابادی رو.
بله خب پس، بله ما در خدمتتون هستیم به عنوان نخستین سخنان.
زنده باشید. از
باجگزی
شما من صحبت
کنم. در
خدمتون هستم. خوب، به نام خداوند جان و خرد سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیزی که صدای بنده رو میشنوند. خیلی خوشحالم که در جمع دوستان هستم و به ویژه خدمت دوست عزیزم آقای دکتر مسرور نزاده عرض سلام و احترام دارم و شرمندم که من پیش از دوستان سخنرانی میکنم، عذرخواهی میکنم و جا داره که من هم عرض بزرگداشت کنم حکیم امام قاسم که دوستی و بزرگداشت به زبان فارسی رو به همه دوستان شادباش عرض کنم. موضوع سخنرانی
آقای دکتر ببخشید، قبل از اینکه صحبتتون رو شروع کنید امکانش هستش که تصویرتون رو باز کنید که ما تصویر شما رو هم داشته باشیم اگر پاورپوینت نداری؟
پاورپوینت ندارم، من تا سرعت نت میترسم خیلی ضعیف بشه با این همه مشکلی دارم.
باش
باش
بله حق با شماست. حق با شماست. تصویر شما رو نداریم؟ نه الان هم
دوربینشون باید روشن
کنید. دوربینتون رو باید روشن کنید. آره میدونن احتمالا
دوربین فعال هست.
ولی احتمالا اینقدر نتا ضعیفه یاری نمیکنه. باشه، ما پس ترجیح میدیم صدای شما رو با کیفیت داشته باشه.
خب موضوعی که بنده برای سخنرانی در نظر گرفتم بحث هویت ایرانی در نامه تنسر به گشنسب است. سعی میکنم در این خط زمانی که برای من دیدم بیستریه در نظر گرفتید خدمت باشه. ما آگاهی داریم که ساسانیان از یک خانواده زرتشتی در شهر استخر فارس قدرت رو به دست گرفتن و ساسان های اون خاندان برخان چنان که از منوهر میاد متولی آتشکده ایزدبانو آلکتا در شهر استخر فارس بود و سپستر خب پسرش بابک جانشین ساسان شد. البته رفته رفته قدرت سیاسی رو هم به دست آوردن تا اینکه اردشیر بابک ایران شهر رو، سرزمینی که خودش و پسر شاپور از اون عنوان ایران یا ایران شهر یاد می‌کردن، دوباره یک بار چه کنه. از همین روزگار آگاهی داریم که یک شکلی از خودآگاهی ایرانی یا خودآگاهی در بین ساسانیان وجود داشته، چنان که گذشته از منابع فارسی و عربی، منابع شرقی که اشاره می کنند که اردشیر بابکان مدعی بود که میخواد ایران رو یک پارچه کنه و به روزگار پیش از اسکندر برگردونه یا خون دارا رو طلب کنه و به جنگ رومی ها بره و در واقع انتقام کشته شدن دارای دارایان یا به عبارتی داریوش سوم رو بگیره. در منابع رومی همروزگار با اردشیر بابکان هم رگه هایی از این خودآگاهی سیاسی و ملی ساسانیان رو میتونیم ببینیم، چون که دوستان به خوبی آگاهی دارن در همین روزگار مورخ رومی این روزگار هرودیانوس که هم روزگار با اردشیر بابکان بود در گزارشی که فراهم آورده یادآوری میکنه که در سال، اگر اشتباه نکنم، دهم پادشاهی امپراتوری الکساندر سوروس اردشیر قدرت رو به دست گرفته در ناحیه میان رودان و گزارش میده که آرام و قرار نداره، من این منطقه سوریه رو مورد تاخت و تاز قرار داده و باور داره که سرزمین روبروی اروپا یا همین آسیا، روبروی دریای اژه و مرمره رو متعلق به نیاکان او بوده و از روزگار کوروش و داریوش به هر حال تا زمانی که اسکندر اومده در دست ایرانی ها بوده و الان میخواد اون رو یک بار چک کنه. البته در این زمینه که آیا در این ادعایی که از سوی اردشیر بابکان مطرح شده آیا به راستی ادعای اردشیر بابکان و ساسانیان بود یا این تصوری است که خود رومی ها داشتند، خب بین پژوهشگران تفاوت در واقع عقیده وجود داره، اما به نظر میرسه که رگه هایی از حقیقت و واقعیت در این دیده میشه و به هر حال اردشیر بابکان از اونجایی که در یک خانواده زرتشتی برآمده بود و به نظر میرسه که منابع در واقع زرتشتی که نسخه هایی و متن های پراکنده‌ای دست کم از اوستا، از بخشایی از اوستا وجود داشت و اینها آگاهی‌های تاریخی داشتند یا از استان پارس برخواسته بودند از طریق حکومت‌های محلی پیش از خودشون یا وجود یهودیان، وجود یونانیانی که در ایران زندگی می‌کردند، اطلاعاتی داشتند. سپس در ما در دوره شاپور دوم هم باز این رو می‌بینیم که در نامه‌نگاری با امپراتور روم حتی اشاره می‌کنه که من تا رودخانه استریمون و تا کاریه متعلق به ساتراپ‌های ایرانی بوده و باید آماده جنگ بشید و سخنانی از این دست. به هر حال شواهد رو که کنار هم می‌گذاریم، منابع یونانی رومی نشان دهنده نوعی خودآگاهی ملی ایرانیان است. در یکی از این متن‌هایی که متعلق به خود دوره ساسانیان هم هست، اگرچه خیلی کوتاه و در حد چند صفحه، اما نکات مهمی وجود داره که همین متن نامه تنصر هست که موضوع اصلی بنده است. خب ما همونطوری که خانم دکتر فرمودند، رساله تنصر به گشنه است یا به اصطلاح نامه تنصر به گشنه است که امروز ما متن پهلوی و ترجمه عربی اون به دست عبدالله ابن مغفر رو در دست نداریم و فقط یک ترجمه فارسی که ابن اسفندیار خوشبختانه در مقدمه کتاب تاریخ طبرستان ما به یادگار مونده. اما این تکه که معروف به نامه تنصر هست یک رساله مهم متعلق به دوره ساسانیان. خب پژوهشگران درباره این که این نامه آیا متعلق به قرن سوم میلادی یعنی زمان اردشیر بابکان هست یا متعلق به سده ششم روزگار خسرو انوشیروان هست با هم دیگه همستان نیستن. همه دوستان آگاهی دارن که برای نمونه دارمستتر میگفتش که این متن متعلق به خود دوره اردشیر بابکان هست و سپستر تکه هایی و افزوده هایی در روزگار بعدی از جمله در دوره خسرو انوشیروان بهش اضافه شده، اما کریستنسن و برخی دیگر از پژوهشگران باور داشتند و دارند که نه، متن متعلق به دوره خسرو انوشیروان است و برای کهنه نشان دادن اون مطالبی افزوده شده که این رو متعلق به دوره اردشیر بابکان نشون بده. البته خب خانم مری بویس در یک پژوهشی که به باور من خیلی در واقع کاملتر و دقیقتر هست، شواهد متعددی رو به سود این که این نامه به راستی متعلق به دوره اردشیر بابکان بوده و افزوده ها متعلق به دوره خسرو به دست داده و من هم در همین پژوهش
کوتاهی که انجام دادم به این باور دارم. به هر حال این که متعلق به اردشیر، دوره اردشیر بابکان باشد یا خسرو انوشیروان چندان برای ما فرق نمی کنه. این متن متعلق به دوره ساسانی هم است. نکته مهمی که در متن نامه تنسر دیده میشه، و البته بعد این رو اول یادآوری کنم که پژوهش ها نشون میده وقتی که عبدالله ابن مقفع این متن رو به زبان عربی برگردونده، تلاش کرده به هر حال اون رنگ و بوی زرتشتی رو تا حد امکان با افزودن برخی در واقع مطالب که رنگ و بوی دینی دوره اسلامی داشت، از جمله مثلا تکه هایی از کلیله و دمنه، تکه ای از در واقع کتاب مقدس مسیحیان و یهودیان و نکاتی از این دست، یه مقدار برای جامعه اسلامی قابل پذیرشتر کنه و سپستر هم به نظر میرسه، چون که پژوهش‌های پیشین نشون دادن ابن اسفندیار هم با افزودن برخی آیات و روایات و گفتارهایی از بویژه مثلا از امام علی به متن ترجمه فارسی، باز این رنگ و بوی زرتشتیش رو بیشتر از بین برده. اما با این همه از همین متن فعلی نامه تنسر نکاتی به دست میاد درباره هویت پارسی و ایرانی دوره ساسانی. برای نمونه در مثلا همین ابتدای نامه تنسر اونجا از در واقع از ایران شهر البته یاد میشه، ولی از اصطلاح مملکت فارس هم یاد میشه و در چند جا در واقع به جای ایرانیان در واقع فارس ها اومده یا سرزمین پارس میاد. مثلا میگه که اسکندر مقدونی به مملکت فارس حمله کرد و ما میفهمیم که اینجا فارس به معنای کل ایران اومده. یا وقتی که از بزرگان فارس یاد میکنه، مشخصا این منظورش بزرگان ایرانی است. به عبارتی این هویت پارسی ایرانی در نامه تنسر به هم دیگه به هم آمیخته شده. اما مهمترین گزارشی که در همین نامه تنسر هست و در حقیقت اون هویت ملی رو نشون میده، ادامه ی همون تصوری است که ایرانیان داشتن از جهان، که خب جهان یک هفت اقلیم بود و اون اقلیم میانی خوانیرس بود. این به یک شکل دیگری در نامه تنسر بازتاب پیدا کرده. در یک جایی گفته میشه که در حقیقت از چهار بخش زمین یاد میشه و اون بخشی که ایران شهر هست بخشی است که خیلی اهمیت بیشتری داره و همه خوبی ها و نیکی ها در این بخش در حقیقت جمع شده. تنسر از زبان اردشیر بابکان یاد میکنه که این بخش چهارم که حد ایران هست، سرزمین ایران هست، از رود بلخ رو شامل میشه تا منطقه در حقیقت آذربایجان و تمام در واقع ارمنستان فارس و تا فرات و خاک در واقع عرب تا عمان و بعد تا مثلا مکران و تا کابل و تخارستان و اینها، یعنی همون تصویری که از ایران شهر ما در مثلا رساله شهرستانهای ایران شهر داریم، یا سپستر در مقدمه شاهنامه ابو منصوری داریم و سپستر مثلا در کتاب ابن فقیه همدانی یا در کتاب آفرینش و تاریخ مقدسی و دیگر متون ادامه پیدا کرده. یعنی این در واقع تصویری که ذهنیتی که درباره ایران شهر و گستردگیش وجود داره در اینجا هم هست. از طرف دیگه در حقیقت تنسر میگه که این بخش چهارم زمین، خب این برگزیده زمینه همین سرزمین ایران و در مقایسه با دیگر سرزمین ها مثل به عبارت خودش مثل در حقیقت سر و ناف و کوهان و شکم زمینه. و بعد در همین نامه تنسر گزارش میده که چرا ما به ایران میگیم سر، به این دلیل که مثلا همیشه ما فرمان روا بودیم، ریاست و پادشاهی از دوره ایرج متعلق به ما ایرانی ها بوده. و بعد رفته رفته شروع میکنه به توضیح این که مثلا ایران ناف زمین هست به این دلیل که ما در میان همه زمین ها قرار گرفتیم و ویژگی های نیک ما، برتری ما از همه سرزمین های دیگر بیشتره. یا مثلا میگه که کوهان هستیم، کوهان زمینیم، از این رو که با این که سرزمین کوچکی هستیم ولی همه منافع و حاصلخیزی جهان در سرزمین ما جمع شده. بسیار بسیار با روحیه ملی‌گرایی این قسمت بازگو شده. حتی در یک جایی گفته میشه که ما سپاهیان اندک ما وقتی به جنگ سپاهیان پرشمار دشمن میرفتن پیروز میشدن و اینها رو هم ذکر میکنه. و از نظر حتی نگره جسمی و بیرونی هم میگه که ما ایرانی ها از همه مردمان دیگر زیباتر بودیم و مقایسه میکنه با ترک ها و رومی ها و دیگر مردمان که میگه که ما در حقیقت از همه اونها برتر هستیم. و سرزمین ایران هم در واقع ستوده تر این سرزمین انواع هنرها درش وجود داره. شایستگی مردم و فرمان روایان ایرانی در واقع برتر از ترک ها و هندی ها و رومی ها و اینها هست. و بعد باز در جای دیگر اون احساسات ملی و روحیه ملیگرایی خیلی برجسته دیده میشه، به این شکل که گفته میشه که اردشیر بابکان قصد داره که به جنگ رومی ها بره و میخواد در واقع انتقام خون دارا رو از اسکندریان که منظورش همون جانشینان در واقع اسکندر است، منظورش همین امپراتوران روم همروزگار با خود اردشیر بابکان هست، بگیره و میخواد این شهرهایی که اسکندر از فارس خراب کرده که باز اینجا مثلا کلمه فارس رو به جای ایران به کار برده، اینها رو آباد بکنه و باید از رومی ها خراج بگیره و تا خراج نگیره آرام و قراری نداره. حتی در همین جا هم هست که میگه که این سرزمین های منطقه قبط و سوریه و اینها متعلق به ایرانی ها بوده. البته این حتی اگر این افزوده دوره خسرو انوشیروان هم باشد ایرادی نداره، چون به هر حال نشان دهنده هویت ایرانی و اون خدایگانی ایرانی در دوره ساسانیان هست. و شاید و در همین نامه تنصر اشاره میکنه که این سرزمین ها در روزگار گذشته متعلق به ما بوده ولی ما خودمون اون رو به دلیل بدی آب و هوا و اینها به رومی ها واگذار کردیم و فقط به گرفتن باج و خراج از اونها که در نامه تنصر میاد تا عهد کسرا انوشیروان هنوز ادامه داره بسنده کردیم. خب احتمالاً این تکه افزوده دوره خسرو انوشیروان باشد، اما باز یادآور گستره فرمانروایی هخامنشیان هم هست، بر این که هخامنشیان بودن که تا مصر رو به زیر نگین فرمانروایی خودشون داشتن. اینها خیلی اهمیت داره. نکته پایانی و این که من خیلی بس رو ادامه ندم، به هر حال در این در بخش های مختلف نامه تنصر در استدلال هایی که انجام میده برای اینکه نشون بده چطور ایران بهترین جای زمینه و ایرانیان بهترین و در واقع برترین مردمان روی زمین هستند و هم از نظر چهره هم از نظر منش هایی که ایرانیان دارن اینا برتر از مردم دیگر سرزمین ها هستند. پادشاهان ایران هم به گفته نامه تنصر اینها بسیار دادگر بودند، ستمگر و آغازگر در حقیقت جنگ ها نبودند. رزمندگان ایران، جنگاوران ایران همیشه در جنگ ها پیروز و دلاور بودند و همیشه خواستار حق بودند و در واقع در برابر بیدادگری هایی که کسانی مثل افراسیاب و اسکندر انجام میدادن اینا میجنگیدن. اونها به دنبال ویران کردن یک پارچگی سرزمین ایران بودن و ایرانیان در واقع با این آگاهی که داشتن در واقع به مقابله با دشمن میپرداختن. من فکر میکنم این بخش از نامه تنصر کمتر مورد توجه قرار گرفته و از این رو که این هویت پارسی و ایرانی هم بسیار با هم دیگه آمیخته شده و این تداوم همون نگاهی است که در متون زرتشتی هم دیده میشه. مثلا درباره ایران ویج فرض بفرمایید در بندهش که خیلی ستایش میشه، یا در آنجا که مثلا در اوستا و دیگر متون پهلوی باز درباره خوانیرس که با لقب درخشان یاد میشه که این خوانیرس درخشان است و همه خوبی ها و برتری ها در اینجاست، یا همون چیزی که در مقدمه شاهنامه ابومنصوری باز داریم که خب اونم مبتنی بر متون پهلوی است دیگه که اینجا گزیده زمینه و دیگر سرزمین ها که پیرامون او هستند همه در حقیقت از این فروترن. این نگره و این نگرش رو روی کرد در نامه تنصر هم وجود داره و من دوست داشتم در این وقت محدودی که هست و متاسفانه فقط به شکل مجازی تونستم خدمت دوستان باشم به این نکته اشاره کنم و امیدوارم اگر عمری باقی باشه و بعدا فرصتی باشه این رو تا تقدیم در واقع این کنگره کنم و انشالله در مجموع مقالات اگر مورد داوری قرار گرفت و قبول شد منتشر بشه. ببخشید که من فکر میکنم یه مقدار طولانی صحبت کردم، عذرخواهی میکنم که به دلیل همین مشکل نت نمیتونم به شکل تصویری هم خدمتتون باشم. الانم یک بار دیگه من اقدام میکنم ولی فکر نمیکنم دیده بشه. در خدمتتون هستم.
صحبت جامعه در حتی میتونید بیشتر در خدمتون باشید، ولی الان من میتونم سوال کنم از عزیزانی که الان اینجا در سالون حضور دارم.
اینجا نشونی به سبب
مدرسی که گفت سبب هستید و
زیاد حالا چیز از خودشون میتونم اگر سوالی هستید صحبت میتونید بکنم از سوالشون از
من
در
خدمتتون هستم.